آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه 16 آذر سال 1441 هجری شمسی مطابق با 12 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 7 دکبر سال 2022 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریب خراسان را میشنوید و تکرار مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکرار نمایش را میشنوید. سپس ویژه برنامه روز دانشجو را میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای 25 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان، دیدار مقامات تاجیکستان و مصر و موفقیت کارگردان تاجیک در جشنواره مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و در ادامه توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. توافقنامه با موضوعات اقتصادی، فرهنگی و نقلیات بارکشانی، انرژی، محیط زیست و مسائل دیگر بین تاجیکستان و ایران امضا شد. مراسم اختتامی 15 اجلاس کمیسیون همکاری های ایران و تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم یک توافقنامه در قالب 25 سند با موضوعات اقتصادی، تجارت، فرهنگی، نقلیات بارکشانی، انرژی و محیط زیست به امضای طرف ها رسید. وزیر نیروی ایران در 15 اجلاس کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان گفت یکی از نیروگاه‌های بزرگ تاجیکستان نیروگاه آب برقی راغون است که امروز شرکت‌های بزرگ ایرانی بخش قابل توجهی از ساخت این نیروگاه را بر عهده گرفتند. علی اکبر مهرابیان با پیشینه ساخت نیروگاه در کشور تاجیکستان با همکاری شرکت‌های ایرانی اشاره کرد و گفت نیروگاه سنگتوده 2 توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شده و هم‌اکنون با ظرفیت کامل در حال تولید برق است. وزیر نیروی ایران همچنین از افتتاح مدرسه رودکی در شهر دوشنبه تاجیکستان خبر داد و گفت که این مدرسه سالها پیش ساخته شده بود و مقرر شد افتتاح و شاهد جذب دانش آموز در آن باشیم. این امر نقطه مشترک فرهنگی دو کشور ایران و تاجیکستان محسوب می‌شود. دلیل جمعه رئیس تاجیکی 15 اجلاس کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان با ابراز خرسندی از همکاری دو کشور طی سالهای مختلف بیان داشت که مشکلات وابسته به نظام بانکی در این اجلاس بررسی و مقرر شد که طرف ها از همه امکانات خود در این زمینه استفاده کنند تا این چالش ها برطرف شوند و در این باره از ارزهای ملی و منطقه‌ای بهره‌مند شویم. لازم به توضیح است این اجلاس با تاکید بر اهمیت حفظ و افزایش رابطه ها و همکاری های متقابل و در راستای تحکیم رابطه ها و گسترش همکاری های ایران و تاجیکستان و میزبانی وزارت نیرو و ریاست علی اکبر مهرابیان و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در روزهای دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 آذر ماه در تهران برگزار شد. مقامات تاجیکستان و مصر راه‌های تقویت همکاری در زمینه‌های حفظ محیط زیست را بررسی کردند. زرابیدین قاسمی سفیر تاجیکستان در مصر با یاسمین فهاد وزیر محیط زیست این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در خصوص همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه دو کشور در زمینه حفظ محیط زیست، جلوگیری از گرم شدن اقلیم، در پیش گرفتن اقدامات مشترک و هماهنگی در چارچوب همکاری‌های آب و اقلیم بحث و تبادل نظر کردند. شرکت‌های دانش بنیان حوزه مهندسی پزشکی، داروسازی و بهداشت و درمان ایران امسال در نمایشگاه بین‌المللی روسیه حضور پررنگی داشتند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
هفته بهداشت و سلامت در روسیه با گشایش 31 نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی کلید خورد، جایی که بیش از 800 شرکت از 35 کشور حضور دارند. اتفاق ویژه نمایشگاه امسال اما اختصاص یک سالن کامل به ایران است تا بزرگترین حضور شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در این حوزه رقم بخورد.
این پاویون با حضور بیش از 30 شرکت ایرانی در 23 غرفه در نمایشگاه هفته سلامت مسکو آغاز به کار کرده.
با عنوان مدیر شرکت روسی بسیار علاقه‌مند شدم که با ایران کار کنم، چرا که محصولات ایرانی حتی از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی بهتر است. از این همه پیشرفت شگفت زده شدم.
پاویون‌ها نقش بسیار خوبی داره، مثلا پاویون‌های ملی تو این یکی دو سال اخیر خیلی نمود داشته. یکی از دلایل رشد تراز تجاری دو کشور ایران روسیه هم همینه که تجار فعال شدن در این زمین.
وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که برای شرکت در کنفرانس بین المللی مجمع پارلمانی پیمان امنیت جمعی به روسیه سفر کرده، با همراهی شبیب جویجری نماینده ادوار و عضو این کمیسیون و کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه، همزمان با گشایش پاویون جمهوری اسلامی ایران از غرفه های کشورمان بازدید کرد.
ما تولیدکننده دستگاه ونتیلاتور هستیم. ونتیلاتور برای افرادی استفاده میشه که مشکلات تنفسی دارن. ما در ایام کرونا تونستیم به لطف خداوند بیش از 4000 دستگاه تحویل مراکز درمانی بدیم. این در شرایطی بود که تامین ونتیلاتور برای همه کشورها سخت بود. در حال حاضر بازار خوبی برای شرکت های ایرانی به وجود اومده که بتونن توی روسیه فعالیت داشته باشن.
در بحث ایمپلنت های دندانی دیگه تکنولوژی خیلی پیچیده ای نیست که ما نتونیم بهش برسیم. این نگاه رو ما باید همیشه داشته باشیم که بازارهای در واقع کشورهای منطقه در واقع بتونیم صادرات رو انجام بدیم.
شرکت‌های ایرانی با عرضه محصولاتی با کیفیت در حوزه پزشکی و دندانپزشکی، درمانی و بهداشتی توانستند نظر بسیاری از بازدیدکنندگان و شرکت‌های عمده روسی را برای همکاری جلب کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از مجموعه سعدآباد تهران بازدید کرد. سفر دولت، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان به همراه محمود سالاری، معاون امور هنری و هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، عصر دیروز از مجموعه سعدآباد بازدید کرد. سفر دولت در حاشیه بازدید از کاخ موزه های سبز و ملت و موزه استاد فرشیان ضمن ابراز شگفتی از تابلوهای نگارگری استاد آنها را چشم نواز و یگانه تفسیر و ابیاتی از اشعار حافظ را قرائت کرد. سالاری هم ضمن اشاره به تابلوی روز پنجم آفرینش استاد فرشیان روح این استاد نگارگری را به پرنده تشبیه کرد که در عالم ملکوت سیر می کند و مشاهداتش را روی تابلو می آورد. هنر قالی‌بافی ایرانی که نمونه تام آن در فرش‌های اما اوغلو کاخهای صد و ملت نبود یافته است از دیگر نکاتی بود که معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان را تحت تاثیر قرار داد. او همچنین با شباهت برخی بافت‌های دور در ایران و تاجیکستان اشاره کرد. دیدار قائم مقام وزیر علوم ایران در امور بین المللی با قائم مقام وزیر علم و معارف تاجیکستان انجام شد. دکتر وحید حدادی اصل رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ایران با هدف گسترش همکاری های علمی بین المللی با دکتر جمشید جورزاده قائم مقام وزیر علوم و معارف تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. دکتر حدادی اصل در این دیدار که در محل وزارت علوم انجام شد با اشاره به رشد علمی کشور ایران در 40 سال گذشته افزود کشور ما در زمینه نانوتکنولوژی، تکنولوژی، هوافضا و بیولوژی پیشرفت‌های شگرفی داشته است و ما علاقمندیم دستاوردهایمان را با کشور دوست و برادر تاجیکستان به اشتراک بگذاریم. وی با بیان اینکه در زمینه آب کشور ایران با مشکلات روبرو است گفت در زمینه مسائل حوزه آب اگر کشور تاجیکستان دستاورد داشته باشد می توانیم در این زمینه از طرف تاجیکستان کمک بگیریم. و در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم کشور ایران قلباً ارتباط خوبی با تاجیکستان دارند تاکید کرد تقاضا دارم در آینده زمینه رفت آمد آسان استادان و دانشجویان ایرانی با این کشور همسایه فراهم شود. دکتر جورزاده قائم مقام وزیر علم و معارف تاجیکستان نیز در این دیدار درباره رابطه‌های علمی و فناوری ایران و تاجیکستان گفت امروزه دانشگاه‌های تاجیکستان با دانشگاه‌های ایران همکاری بسیار سودمندی دارند. وی در ادامه سخنان خود بر تبادل استاد و دانشجو گسترش همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی تاکید کرد. قائم مقام وزیر علوم و معارف تاجیکستان با اشاره به توافقنامه‌ای که در خصوص بورسیه ها یا کواتایی که در سال 2011 به امضا رسید افزود توافقنامه ها باید فعالتر شوند چرا که زمینه خوبی برای برنامه و توسعه همکاری وجود دارند. کارگردان تاجیک دو جایزه جشنواره مسکو را از آن خود کرد. فیلم بچه آبی برنده جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد 4 جشنواره بین المللی فیلم کشورهای اتحاد اروپای مستقل در مسکو شد. فیض‌الله فیضیف کارگردان فیلم گفت که این فیلم در بین 10 خارجی در جشنواره شرکت و جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد. نویسنده این فیلم بختیار خدانظر و فیلمنامه نویسان ناصر رحمان و فیض‌الله فیضیف هستند. عبدالله امان، مهراج الدین سفر، احمد قطب‌الدین و سارا صابر نقش‌های اصلی فیلم را بازی کردند. شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تی‌وی در بیانیه با محکوم کردن قطع پخش این شبکه از ماهواره یوتلسات تاکید کرد پرس تی‌وی همچنان صدای بی صدایان خواهد بود و این مرحله را نیز تبدیل به فرصت نو برای فعالیت‌های خود خواهد کرد. پس از آن که اتحادیه اروپا در 14 نوامبر 2022 در اقدام آشکار ضد ایرانی شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تی‌وی را تحریم کرد، شرکت ماهواره فرانسوی یوتلسات نیز اخطار قطع برای این شبکه ارسال نمود. شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تی‌وی روز چهارشنبه در این بیان اعلان کرد اقدام خصمانه یوتلسات و در درجه اول اتحادیه اروپا یکی از حلقه های زنجیره اقداماتی است که برای خاموش کردن تنها صدای مردم ایران در فضای رسانه انگلیسی زبان طراحی شده است. این بیانیه می افزاید مسدود شدن حساب های کاربری در پلت های فرم های اجتماعی از تویتر گرفته تا فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و حتی توقیف دامنه کام وبسایت نیز وبسایت پرس تی‌وی از سوی وزارت دادگستری آمریکا و نیز تحریم کارمندان و مدیران این شبکه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا بخشی از پرونده تروریسم رسانه‌ای است. وقتی غیبت رحیم استرلینگ یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال انگلیس در یکی از مسابقات حساس این تیم در جام جهانی 2022 قطر خبرساز شد معلوم گردید که دزدان مسلح در انگلیس به منزل او دستبرد زدند و او ناچار شد به انگلیس بازگردد. با این خبر بخش ورزشی را آغاز میکنیم و گزارش در همین زمینه پیشکش شما میشود.
وقتی غیبت رحیم استرلینگ، یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال انگلیس، در یکی از مسابقات حساس این تیم در جام جهانی 2022 قطر خبرساز و معلوم شد، دزدان مسلح در انگلیس به منزل او دستبرد زدند و او ناچار شد به انگلیس بازگردد.
بدیهیه که برای تیمی که در آستانه یک مسابقه مهمه این وضعیت مطلوب نیست، اما زمانهایی پیش میاد که فرد باید فرصت داشته باشه تا به زندگیش سر و سامون بده.
رحیم استرلینگ که خانوادهش از 5 سالگی از جامائیکا به انگلیس مهاجرت کردند، حالا علاوه بر ضربه روحی و روانی به همسر و 3 فرزندش، 100,000 پوند اشیای گران قیمت و جواهرات خانوادهش را از دست داده است. این چندمین بار در سال جاری است که سارقان اشیای گران قیمت و جواهرات را از منازل ورزشکاران سرشناس در انگلیس سرقت میکنند. چند ماه پیش نیز، زمانی که دیوید بکام ستاره فوتبال انگلیس به اتفاق همسر و فرزند 10 سالش در منزلشان در مرکز لندن در خواب بودند، سارقان با ورود به خانه آنان اشیای گرانبها و طلا و جواهرات موجود در خانه را سرقت کردند و متواری شدند. پیش از آن نیز سارقان به منازل چندی نفر از فوتبالیست‌های مطرح باشگاه‌های انگلیس دستبرد زدند، از جمله تای چونگ و جوا کانسلو که گفتند دوزان نقابدار نیمه شب هنگامی که در خواب بودند با قرار دادن چاقو زیر گلویشان اشیای گران قیمت آنان را غارت کردند. شماری از ورزشکاران و افراد سرشناس از جمله رشفورد با ناامیدی از تامین امنیت به دست پلیس به استخدام نگهبانان خصوصی و استفاده از سگ‌های نگهبان روی آوردند. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، در هر ساعت از 34 خانه در انگلیس سرقت می‌شود. وزارت کشور انگلیس در تازه‌ترین گزارش برگرفته از بخشی از آمار اسکاتلند یارد اعلام کرد در 12 ماه منتهی به ژوئن امسال حدود 6.5 میلیون جرم در انگلیس به ثبت رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با 2 خبر دیگر و در ادامه هم با ادامه بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. رسانه تاجیکستان نوشت پاکستان به دنبال ایجاد کریدور راه آهنی اتصال به آسیای میانه است. پاکستان با هدف تقویت ارتباطات با آسیای میانه به دنبال ایجاد یک خط راه آهنی 8.2 میلیارد دلاری است که این کشور را به ازبکستان بپیوندد. بنوشته خبرگزاری آسیا پلیس، این تصمیم در جلسه با حضور مجلس سنت پاکستان و مقامات وزارت راه پاکستان ارائه و مورد موافقت قرار گرفت. با ساخت این راه آهن زمان سفر کالاهای ترانزیتی از آسیای مرکزی به پاکستان و برعکس از 35 روز به 3 تا 5 روز کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود این راه آهن ظرفیت برنامه‌ریزی شده تا 20 میلیون تن بار در سال داشته باشد و پس از بهره‌برداری زمان سفر کالاهای ترانزیتی از ازبکستان به پاکستان را از 35 روز به 3 تا 5 روز کاهش می‌دهد. طول خط راه آهن یاد شده 573 کیلومتر برنامه‌ریزی شده است و مدت زمان ساخت آن تقریبا 5 سال است. تلاش پاکستان برای دسترسی آسان‌تر و زودتر به کشورهای آسیای مرکزی که با عنوان طرح خط آهن ترانس افغان و مشارکت کشورهای افغانستان و ازبکستان رونمایی شد، به علت ادامه ناامنی‌ها در افغانستان و عدم ثبات سیاسی لازم میتواند چالش های مهمی مقابل این طرح قرار دهد. بر اساس آنچه که مقامات پاکستان گفته بودند، خط آهن ترانس افغان کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای این کشور از طریق افغانستان برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه خواهد بود که با حرکت از شهر پیشاور و عبور از کابل و مزار شریف وارد ازبکستان میشود. هنرمندان سرک ازبکستان در شهر باختر برنامه اجرا میکنند. اجرای برنامه های هنری رایگان سرک چنار ازبکستان در شهر باختر از 5 دکمبر آغاز شده است و به مدت 5 روز ادامه دارد. هنرمندان سرک ازبکستان در دیگر شهرها و نواحی ولایت ختلان برنامه هنری خود را به صورت رایگان اجرا میکنند. تا ابتدای سال 2023 به منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور قرارداد همکاری بین وزارت فرهنگ تاجیکستان و نمایندگان سرک ازبکستان به مدت یک سال امضا شد. خب دوستان همراه، در ادامه با چند خبر و گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم. بازیکنان و هواداران تیم ملی فوتبال مغرب یا مراکش راه یافتن این تیم را به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی قطر جشن گرفتند. گزارش در همین زمینه آماده پخش است.
تیم ملی فوتبال مغرب دیشب کار بزرگی انجام داد و موفق شد در ضربات پنالتی اسپانیا را از جام جهانی 2022 حذف کند. اما این کار بزرگ با تکرار یک حرکت جوانمردانه جلوه بیشتری پیدا کرد. بازیکنان مغرب پس از این برد سجده شکر به جای آوردند. بازیکنان تیم فوتبال مغرب این پیروزی را با مردم فلسطین شریک شدند. هرچند دوربین‌های تلویزیونی این صحنه را پخش نکرد، اما این حرکت از دوربین‌های عکاسان مخفی نمود. پس از اون طرفداران تیم فوتبال مغرب هم برای نشون دادن مظلومیت مردم فلسطین سنگ تموم گذاشتند و با پرچم این کشور به خوشحالی پرداختند.
فلسطینی ساکن اردن هستم و برای حمایت از مغرب اومدم.
از همه کسانی که از ما حمایت کردن تشکر میکنم، به خصوص از مسلمانان جهان. در واقع این برد متعلق به همه مسلمانان جهان است.
در نهایت اینکه مردم غزه هم از این پیروزی خوشحال شدند و همراه مردم مغرب به شادی پرداختند. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
سایت رکورد پرتغال مدعی شده است که تارمی بازیکن ایرانی در تابستان به صورت قطعی به تیم اینتر میلان می‌رود. سایت رکورد نوشته است اگرچه تارمی قرارداد دارد و 25 میلیون یورو مبلغ آزادی اوست، اما باشگاه پورتو را تحت فشار قرار دادند تا این بازیکن را به اینتر واگذار کند. کالچو مورگاتو در این باره نوشته است مهدی تارمی یکی از بهترین مهاجمان بین‌المللی است، اما جوان نیست و همین موضوع باعث می‌شود اینتر بتواند او را با قیمت کمتری جذب کند و پورتو هم به این موضوع آگاه است و میتواند از این اتفاق سود ببرد و بعید نیست که تارمی در تابستان به اینتر میلان بپیوندد. ستاره تیم ملی فوتبال بلژیک در سن 31 سالگی تصمیم گرفت از بازی‌های ملی خداحافظی کند. ایدن هازارد با منتشر کردن پست تصمیم گرفت که از بازی‌های ملی خداحافظی کند. آزار در جام جهانی 2022 با تیم ملی فوتبال بلژیک نتیجه های ناامید کننده به دست آورد و نتوانست از مرحله گروهی به دور بعد راه یابد. و آخرین خبر این است که رسانه های پرتغالی اعلام کردند ستاره تیم ملی این کشور تصمیم به ترک فوتبال اروپا ندارد. کریستیانو رونالدو، ستاره سرشناس تیم ملی فوتبال پرتغال، شب گذشته پس از پیروزی مقابل شویسری و سوئیس در جام جهانی آوازه ها درباره توافقات با باشگاه النصر ابرسان را رد کرد. نشریه رکورد در پرتغال در گزارش نوشت کریستیانو رونالدو برای خود برنامه دارد تا در فوتبال اروپا بماند. او تصمیم ندارد به فوتبال آسیا برود. در ادامه دوستان شنونده تفسیر سیاسی را از همکارم بشنوید تحت عنوان آغاز به کار کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان.
پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان روز دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد. این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقای روابط و همکاری های متقابل و در راستای تحکیم روابط و گسترش همکاری های ایران و تاجیکستان با میزبانی وزارت نیروی ایران و ریاست علی اکبر مهرابیان و دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان آغاز شد. دو طرف در فضای دوستانه راه های گسترش همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی، فرهنگی و تشکیل کمیته ها و گروه های کاری پیگیری توافقات و رشد همکاری ها را مورد بررسی قرار می دهند. پیش از این 14 کمیسیه مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در ایون سال 2021 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود. گسترش روابط با کشور تاجیکستان که در منطقه آسیای مرکزی قرار دارد و دارای مرز مشترک با ایران نیست، اما پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی فراوانی با ایران در چارچوب سیاست همسایگی در حال انجام است. البته تهران از ابتدای استقلال تاجیکستان توجه خاص به این کشور آسیای مرکزی داشته است. در این چارچوب به دنبال استقلال جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح کرد. هرچند روابط دو کشور ایران و تاجیکستان در طول 3 دهه اخیر با فراز و فرودهای همراه بوده است، اما در چند سال اخیر روابط تهران و دوشنبه سیر صعودی ملموسی داشته و با توجه به توانمندی ها و امکانات ایران در ابعاد و جنبه های مختلف، تاجیکستان و ایران روابط رو به گسترش داشتند. به اعتقاد کارشناسان، قرابت و پیوند دیرینه فرهنگی، دینی و تاریخی میان ایران و تاجیکستان بستر مناسب برای رشد و تعمیق روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف میان تهران و دوشنبه ایجاد کرده است. به طوری که تعاملات دو کشور برغم سنگ‌اندازی های خارجی در حال گسترش است، این امر به ویژه در دولت 13 تشدید شده است. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان میگوید جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان از اشتراکات فراوان تاریخی، دینی، تمدنی، فرهنگی و زبانی برخوردارند. در سال 1400 بیش از 139 هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش 131 میلیون دلار بین ایران و تاجیکستان تبادل شد که نسبت به سال 1399 رشد 489 درصدی در وزن و 463 درصدی در ارزش را به همراه داشته است. سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران یکی از رؤوس اعلامی رویکرد سیاست خارجی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران برای دولت 13 است که میتوان آن را بخش مهم از سیاست کلان تعامل هوشمند با جهان دانست. دولت 13 هم سیاست همسایگی را در اولویت قرار داد و رئیس جمهور ایران از ابتدا تعامل حسنه و همکاری گسترده با همسایگان را به عنوان نقطه مرکزی دیپلماسی اقتصادی دولت 13 تعیین کرد. همچنین تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گام مهمی در این عرصه محسوب می شد و موجب افزایش تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه، آسیایی و اوراسیایی در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری و نیز افزایش صادرات ایران به این کشورها شده است. در این راستا تأکید بر سیاست همسایگی و نیز گسترش روابط با کشورهای آسیایی و اوراسیایی به خصوص تاجیکستان مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعامل با این کشورها و استفاده از ظرفیت آنها در سایه تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری از برنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. آمادگی ایران به عنوان یک کشور تأثیرگذار در ابعاد مختلف اقتصادی برای رونق دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی با همسایگان از جمله کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان در جریان سفر متقابل مقامات ارشد و برگزاری همایش رؤسای نمایندگی‌های ایران پیگیری شده است. علی اشرف مجتهد شبیستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان میگوید تاجیکستان تنها کشور کاملا فارسی زبان است و نه تنها امروز یک کشور کاملا راهبردی برای ما است، بلکه در آینده این جایگاه مهم برای ایران با اهمیت‌تر و روشن‌تر خواهد شد.
شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان طبق معمول عنوان‌های خبرهای مهم را به اطلاعات می‌رسانیم و قبل از آن یادآور می‌شیم که شما می‌توانید این گفتار و بخش‌های دیگری صدای خراسان را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudio.com/tajik پیگیری نمایید. و اما بار دیگر عنوان‌های خبرهای مهم. امضای 25 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان، دیدار مقامات تاجیکستان و مصر و موفقیت کارگردان تاجیک در جشنواره مسکو. بله دوستان، شما میتوانید این بخش و بخش‌های دیگر صدای خراسان را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik دریافت و پیگیری نمایید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در برنامه پیشین در خصوص سیره عملی امام رضا علیه السلام مباحثی را مطرح کردیم. این برنامه اختصاص دارد به ادامه برنامه پیش. لطفاً با ما همراه باشید. مأمون روزهای دوشنبه و پنجشنبه را اختصاص به رسیدگی به کارهای مردم داده بود. در این روزها امام رضا علیه السلام را در طرف راست خود می نشاند. محمد ابن سنان می گوید در یکی از همان روزها من در خدمت علی ابن موسر رضا علیه السلام بودم. به مأمون گفتند مردی از صوفیه دزدی کرده، دستور داد او را حاضر کردند. همین که چشمش به او افتاد، آثار زهد و پارسایی از لباس و جامش آشکار بود و اثر سجده در پیشانی او مشاهده می شد. گفت چه زشت است با این ظاهر شایسته و آثار زهد چون این عمل زشت و دزدی از تو سر بزند. آن مرد جواب داد این کار را من از روی اضطرار انجام دادم. چون حق مرا از خمس و غنیمت ندادی، مجبور به دزدی شدم. مأمون گفت: تو در خمس و غنیمت چه حقی داری؟ جواب داد: خداوند خمس را در این آیه به 6 قسمت تقسیم کرده است. در هر دو آیه سهمی برای کسی که از وطن دور افتاده، یعنی ابن السبیل، و سهمی برای فقرا قرار داده. من هم ابن السبیل هستم و هم فقیر، تو حق مرا ندادی. مأمون گفت: میخواهی با این یاوه سرایی هایت حدی از حدود خدا را درباره دوست ترک کنم؟ پاسخ داد: اول خودت را پاک کن و حد بر خود جاری نما، آنگاه به دیگری بپرداز و او را پاک کن و اقامه حد نما. مأمون رو به علی ابن موسر رضا علیه السلام نموده پرسید: شما چه می فرمایید؟ آن جناب فرمود: این مرد می گوید تو دزدی کرده ای، من هم دزدی نمودم. از پاسخ امام رضا علیه السلام مأمون بی اندازه خشمگین شد. رو به آن مرد کرده گفت: به خدا قسم دستت را جدا خواهم کرد. مجرم در جواب او گفت: چگونه دست مرا قطع می کنی با اینکه بنده من هستی؟ مأمون پرسید: من از کجا بنده تو شدم؟ جواب داد: زیرا مادرت را از بیت المال مسلمانان خریداری کردند. تو بنده هر مسلمانی هستی که در شرق و غرب جهان زندگی می کند، مگر آنکه آزادت کنند، و من تو را آزاد نکردم. از طرفی متصدی خمس شده ای و حق آل پیامبر صلی الله علیه و آله را نمی دهی و هم حق من و امثال من را مانع شده ای. دیگر اینکه کسی که ناپاک است مانند خود را نمی تواند پاک کند، باید شخص پاک دیگری او را تطهیر نماید. آن کس که برگردنش حدیست نمیتواند حد خدا بر دیگری جاری نماید، مگر اینکه اول بر خود جاری سازد. مگر نشنیده ای خداوند میفرماید: مردم را به نیکی وادار میکنید ولی خود را فراموش کرده اید. با اینکه کتاب خدا را میخوانید، آیا اندیشه و تعقل نمیکنید؟ مأمون به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد: درباره این مرد چه می فرماید؟ امام علیه السلام فرمود: خداوند در قرآن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: از برای خداست استدلال رسا و محکم، این حجت و استدلال همان است که اگر به جاهلی هم برسد آن را با جهلش در می یابد، چنان که عالم نیز به علم و دانش خیش متوجه آن می شود. به هر حال دنیا و آخرت با استدلال و برهان استوار است. این مرد برای تو خوب استدلال کرد. مأمون دستور داد او را آزاد کردند و چندی از مردم کناره گرفت و در فکر از بین بردن حضرت رضا علیه السلام بود و بالاخره هم جنایت بزرگ یعنی کشتن امام علیه السلام را انجام داد. یک بار مردی به نام جلودی با سپاه خود به خانه امام رضا علیه السلام حمله کرد. امام متوجه حمله او شد، تمام زنان را داخل خانه جای داد و خودش بر در خانه ایستاد. جلودی گفت من مأمورم داخل خانه شوم و تمام اشیای زنان را غارت کنم. امام علیه السلام فرمود من آنچه دارند از آنها میگیرم و برای تو میآورم. امام چند بار سوگند خورد و درخواست کرد تا راضی شد. امام علیه السلام داخل اتاق شد و آنچه زنان از زیورآلات و حتی چادر و پوشش داشتند از آنها گرفت و در اختیار جلودی گذاشت. روزی دیگر همین شخص را به خاطر جنایاتش پیش مأمون آوردند. همین که چشم امام رضا علیه السلام به او افتاد به مأمون فرمود این پیرمرد را به من ببخش. مأمون گفت این همان کسی است که نسبت به دختران پیامبر صلی الله علیه و آله آن جنایات را انجام داده و آنها را غارت نموده است. جلودی متوجه شد که حضرت رضا علیه السلام با مأمون صحبت می کند. خیال کرد آن بزرگوار بر ضرر او سخن می گوید و منظورش کشته شدن اوست. رو به مأمون کرده گفت یا امیر المومنین، تو را به خدا سوگند سخنان این مرد را درباره من قبول مکن. مأمور به حضرت رضا علیه السلام گفت قسم به خدا که سخن امام رضا علیه السلام را دربارت نمی‌پذیرم. دستور داد او را به قتل رساندند. عده‌ای جلوی درب خانه امام رضا علیه السلام جمع شدند و از آن بزرگوار اجازه ورود خواستند. گفتند به حضرت رضا علیه السلام عرض کنید یک گروه از شیعیان علی علیه السلام می‌خواهند به محضر شما شرفیاب شوند. امام علیه السلام در پاسخ آنها فرمود بگویید من مشغولم و آنها را برگردانید. فردا آمدند، مانند روز قبل خود را معرفی کردند. باز فرمود آنها را برگردانید. تا دو ماه به همین طریق می آمدند و برمی گشتند. بالاخره از شرفیابی مایوس شدند. دوستان و همراهان بزرگوار، با ادامه سیره عملی امام رضا علیه السلام در برنامه آینده انشاءالله همراه ما باشید. از اینکه ما را تا پایان همراهی کردید سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی به اتفاق دیگر همکارانم میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از بهترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. در برنامه گذشته دیدگاه محققانی چون هنری کوربون، دینانی و اسماعیل پور را درباره رساله عقل سرخ سهروردی بیان کردیم و از تأثیرپذیری او از شاهنامه فردوسی و مضامین اساطیری فرهنگ ایران باستان در آثارش به ویژه این اثر سخن گفتیم. در این برنامه به بررسی رساله عقل سرخ می‌پردازیم. عزیزان، در رساله عقل سرخ سهروردی مسائل عرفانی را با قلم داستانی و رمزگونه از زبان پرندگان بیان کرده است. اهمیت اصلی رساله عقل سرخ را شاید بتوان در نوع جمع‌بندی آن دانست. به باور محققان، سهروردی در این رساله اثاره و خلاصه فلسفه و عرفان شرق را در نوشتاری تقریبا شاعرانه ارائه داده است. سهروردی در این رساله راه رستگاری را با زبان رمز بیان کرده است. داستان دو شخصیت اصلی دارد: باز و پیرمرد سرخ روی سرخ مو. باز در قدیم پرنده شکاری مورد علاقه پادشاهان بوده که معروف است پادشاهان چشم باز را می بستند و برای تربیتش کلاه بر سرش می گذاشتند. البته بعضی هم علت کلاه را آن می دانستند که تمام حیوانات از چشم انسان می ترسند و باید چشم پرنده شکاری را بست تا چشمش به چشم صیاد نیفتد. در این داستان باز نماد انسان است، انسانی که از وطن اصلی خود دور افتاده و به زمین هبوط کرده و مانند روحی سبکبال به زندان ماده و حواس گرفتار شده است. باز قصه سهروردی خاطره مبهمی از خودش و گذشته و شرح حالش در سر دارد. در خاطرات مبهمش به یاد می آورد که در ابتدا بالی بر دوشش بوده و شوق پرواز در دل داشته، اما آرام آرام بعد از بسته شدن بالها و چشمهایش پرواز از خاطرش رفته است. گویی اساساً یادش نمی آید که پرنده است و به دیاری برتر و والاتر تعلق دارد. چشمانش را بستند و چیزی از آشیانش هم به یاد نمی آورد. با همان زنجیرها در بیابانی تاریک تنها و در غربت سفر می کند تا به پیری سرخ رو و سرخ مو می رسد که باز را فیلسوفانه راه نمایی می کند. شخصیت دوم قصه سهروردی همین پیرمرد سرخ روی و سرخ موست که نماد عقل آدمی است. پیر سرخ روی و سرخ موی کسی است که نه به روشنی نور مطلق است و نه به سیاهی تاریکی کامل. او سرخ است. از نظر قدما رنگ سرخ ترکیبی از سیاه و سفید است. سهروردی وقتی از عقل سرخ بحث می کند، یعنی عقلی که در انسان وجود دارد. عقل انسان بر حسب ذات سفید و نورانی است، اما بدن او تاریک خانه و ظلمت است. پس عقل سفید و شفاف و ذاتاً نورانی وقتی در این ظلمت قرار می گیرد سرخ می شود. پس عقل سرخ یعنی عقل آدمی. پیر سرخ روی موجودی قدیمی است که مانند یک فرد همه چیزدان وارد قصه می شود. او ادعای کهنسالی دارد و می گوید سالها در چاهی تاریک افتاده بود که این چاه تاریک همان عالم خاکی است. او برای باز توضیح می دهد که در اثر زندگی در چاه روی سپیدش سرخ شده است. پیر جواب همه سوالات باز را می داند. پیر از باز می خواهد